ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار مبتلایان به HIV در ایران را حدود 20 هزار نفر اعلام کرد. و شیرین عبادی از تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی رکسانا صابری حمایت کرد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما رو از اون میشنوید. یک شنبه است، 13 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی، 3 ماه می سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام در یک ساعت پیش رو با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم روزا آژیری نشسته با دستی پر از خبر برای شما. روزا، عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر و عصر شنوندگانم بخیر. محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام و از نامزدهای محافظه‌کار انتخابات ریاست جمهوری، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شدت انتقاد کرد و گفت آقای احمدی نژاد کشور را به آستانه پرتگاه کشانده است. آقای رضایی روز یکشنبه در کنفرانسی خبری همچنین ادبیات رئیس جمهوری ایران درباره برنامه اتمی را ماجراجویانه خواند. او گفت در سیاست خارجی نباید منفعلانه حرکت کرد و نباید با ادبیات ماجراجویانه کشور را در رسیدن به منافع ملی با مانع روبرو نمود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین محمود احمدی نژاد را به پول پاشی در کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را حدود 20 هزار نفر اعلام کرد. بر پایه آمار این وزارتخانه، شمار مبتلایان به HIV در ایران از دسامبر گذشته تا کنون بیش از 1 هزار نفر افزایش یافته است. برخی از مسئولان بهداشتی ایران در گذشته درباره آمارهای رسمی در این زمینه ابراز تردید کرده بودند. دکتر عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران، چند ماه پیش شمار واقعی مبتلایان به HIV در ایران را نزدیک به 70 تا 80 هزار نفر اعلام کرده بود. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، از تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، حمایت کرد. خانم عبادی با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای خانم صابری ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام باعث شده تا جان این روزنامه‌نگار به خطر بیفتد. نخستین ایرانی و بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در ادامه با اشاره به تلاش‌های نهادهای مدافع حقوق بشر برای آزادی خانم صابری از وی خواسته است که به اعتصاب غذایش پایان دهد. خانم عبادی همچنین خواستار رعایت تمام حقوق از جمله حق دفاع در دادگاهی عادلانه برای رکسانا صابری و 8 روزنامه نگار و وبلاگ نویس زندانی در ایران شده است.
روزا آژیری، ممنونم. مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی میشنوید از این جمله. احترام به قوه قضاییه به جای خود، نگران وضعیت رکسانا صابری هستیم، وزیر خارجه ژاپن میگوید. خبرنگاران بدون مرز هم اعتصاب غذای خود را برای حمایت از رکسانا صابری پایان داد. از خبرنگاران در بازی‌های سیاسی سوء استفاده نکنید. نامه خبرنگاران ایرانی را مرور خواهیم کرد و آنچه دیپلماسی رکسانا نامیدند. غصه تحریم واردات بنزین به ایران را نخورید. 48 ساعت بنزین کل ایران را تامین می‌کنیم. وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته است. گفتگوی با یک کارشناس نفت.
ظرفیت پالایشی ایران مثلا در مورد پالایش بنزین اونقدر بالا نیست که بتونه نیازهای داخلی رو برآورد کنه.
و باز هم نگاهی به انتخابات پیش رو در ایران خواهیم داشت.
اصلا نمیشه حتی آقای احمدی نژاد رو نمیشه فرد اصولگرا نامید. ایشون رو بیشتر میشه در قالب یک جریان اقتدارگرا معرفی کرد.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمانید. وزیر خارجه ژاپن در دیدارش از ایران گفته که توکیو نگران رکسانا صابری، گزارشگر ایرانی آمریکایی هست که در زندان جمهوری اسلامی به سر میبره. نزدیک به 15 روز پیش دادگاهی در ایران این گزارشگر جوان رو که مادرش هم ژاپنی هست به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم کرد. دوستداران خانم صابری میگن جمهوری اسلامی اگر سند و مدرکی دال بر جاسوسی او داره، باید اونها رو هر چه سریعتر منتشر کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از علیرضا طاهری.
هیروفومی ناکاسونه، وزیر خارجه ژاپن، در کنفرانس خبری مشترک با میزبانش منوچهر متکی یادآور شد که با توجه به نیمه ژاپنی بودن رکسانا صابری، قضیه این گزارشگر نیمه ایرانی نیمه ژاپنی زاده آمریکا را در گفتگوهای با میزبانش به میان آورده است. وزیر خارجه ژاپن افزود هرچند توکیو به استقلال قوه قضاییه در ایران احترام می‌گذارد، اما همزمان از دیدگاه‌های انسانی نگرانی‌هایش از سرنوشت رکسانا صابری را به مسئولان جمهوری اسلامی منتقل کرده است. هیروفومی ناکاسونه اطلاع بیشتری در این زمینه به دست نداد. رکسانا صابری متولد شهر فارگو در ایالت داکوتای شمالی آمریکا روز 22 بهمن ماه گذشته در تماس تلفنی کوتاهی به پدر و مادر خود در آمریکا خبر داد که به دلیل همراه داشتن یک بطری شراب، ماموران جمهوری اسلامی او را بازداشت کردند. اما اندکی بعد، شماری از مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی گفتند که خانم صابری، گزارشگر رسانه‌های گروهی بین‌المللی مانند NPR، رادیوی غیردولتی سراسری آمریکا و BBC بریتانیا به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه خواهد شد. این محاکمه ماه گذشته میلادی در کمتر از یک ساعت پشت درهای بسته انجام گرفت و قاضی این دادگاه حکم به 8 سال زندان برای خانم صابری 32 ساله داد. به گفته پدر رکسانا صابری، در پی این محکومیت سنگین او دست به اعتصاب قضا زد و این اعتصاب قضا فردا از مرز 2 هفته خواهد گذشت. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی خبر اعتصاب رکسانا صابری، ملکه زیبایی پیشین ایالت زادگاهش داکوتای شمالی، را بی‌پایه دانستند. در حالی که رضا صابری روز یکشنبه امروز نیز خبر داد که در مکالمه تلفنی کوتاهی با دخترش از ادامه اعتصاب قضای او آگاه شده است. هواداران رکسانا صابری که خواستار تجدید نظر در محکومیتش شده است میگویند او به عنوان خبرنگاری ساده به اطلاعات و اسناد محرمانه‌ای دست نداشته که بتواند برای آمریکا جاسوسی کند و اگر جمهوری اسلامی سند و مدرکی از جاسوسی او به راستی در دست دارد، باید هر چه زودتر آنها را فاش کند و روی میز بگذارد.
احترام به قوه قضاییه و حکم قوه قضاییه به جای خود، نگران وضعیت رکسانا صابری هستیم، وزیر خارجه ژاپن میگوید. گزارشی بود از علیرضا طاهری. باز هم از رکسانا صابری بگوییم. گزارشگران بدون مرز در پایان 7 روز خودش به اعتصاب قضای خود در پاریس پایان داد. گزارشگران بدون مرز برای پشتیبانی از رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار که در زندان اوین هست و به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به محکومیت 8 ساله خانم صابری دست به اعتصاب قضا زده بود. از روز 3 شنبه هفته گذشته در پاریس و در برابر دفتر هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز و از اعتصاب کنندگان، از ایشون درباره آخرین تصمیم‌های گزارشگران اعتصاب کننده پرسیده. رضا معینی در پاریس:
در پایان مجموعه اقداماتی که گزارشگران بدون مرز در پاریس انجام داد، یعنی از روز 3 شنبه صبح 8 اردیبهشت تا امروز که ما در مقابل دفتر ایران ایف هم به حالت تظاهر و هم اعتصاب قضا بودیم، جمعی از فعالان گزارشگران بدون مرز، امروز اون مجموعه ای از تومارهای امضا شده برای آزادی رکسانا صابری و اقدام در رابطه با رعایت حقوق زندانیان و به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی رو تصمیم گرفتیم که با مسئولان گزارشگران تحویل سفارت جمهوری اسلامی بدیم.
یعنی الان شما محل روبروی دفتر ایران ایر، هواپیمای ملی ایران، رو ترک کردین و به مقابل سفارت ایران؟
بله، امروز ما اونجا رو ترک کردیم و برای 1 ساعت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی خواهیم بود که اونجا مسئولین گزارشگران بدون مرز تومارهای امضا شده رو به مقامات سفارت تحویل بدن.
یعنی در واقع اعتصاب غذا با این حرکت پایان میگیره.
اعتصاب غذای گزارشگران بدون مرز در پاریس پایان میگیره. امروز همون گونه که میدونین در نیویورک، در لندن، در بروکسل، در مادرید این حرکت ادامه پیدا کرده. یعنی فعالین گزارشگران بدون مرز به همراهی دیگر سازمان‌ها و نهادهای مدافع آزادی بیان و مطبوعات و بخشی از همکاران رخسانا صابری این حرکت رو ادامه میدن.
حرکت‌های اعتراضی ادامه خواهد داشت تا کی؟
تا وقتی که ما به نتیجه مطلوب برسیم، تا وقتی که همون گونه که میدونین رخسانا صابری وارد 13 روز اعتصاب غذای خودش شده. این بسیار خطرناکه، به ویژه آنکه امروز ما مطلع شدیم که خانم رخسانا صابری در پی اظهارات غیر مسئولانه مسئولین غذایی ایران در رابطه با تکذیب اعتصاب غذاش حتی یک روز اعتصاب غذای خوش کرده، یعنی حتی آبم نخورده و به درمانگاه اوین منتقل شده. این بسیار نگران کننده است و تا زمانی که ما از سلامت رخسانا صابری مطمئن نشیم این حرکت رو ادامه میدیم.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، و در گفتگویی با رضا معینی از پایان اعتصاب گزارشگران بدون مرز در پاریس میگفت. اعتصاب غذایی در اعتراض به حکم 8 زندان رخسانا صابری. اما واکنش دیپلمات‌ها و البته گزارشگران بدون مرز رو درباره حکم 8 زندان رخسانا صابری شنیدیم. شماری از روزنامه نگاران، خبرنگاران و وبنویسان ایرانی هم در داخل ایران البته نامه‌ای نوشتن به مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، نامه‌ای که عنوانش رو گذاشتن دیپلماسی رخسانا. نویسندگان این نامه که در میون اونها چهره‌هایی چون مسعود بهنود، ماشاءالله شمس‌الواعظین، عیسی سحرخیز، محمد قوچانی، ژیلا بنی یعقوب و اکبر گنجی هم به چشم می‌خوره، در نامه خودشون اون چیزی رو که سوء استفاده از خبرنگاران در بازی‌های سیاسی نامیدند محکوم کردند. محمد زرقامی همکارم در گفتگوی با محمد رضا یزدانپناه، روزنامه نگار در تهران، از دلایل انتشار این نامه پرسیده. محمد رضا یزدانپناه در تهران:
بی‌توجهی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران به پرونده‌های مشابه و فراوانی که حالا در رابطه با مشکلات امنیتی برای فعالان جامعه مدنی ایران وجود داره، برای روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، این شایعه رو به وجود آورده در بین روزنامه‌نگاران که به علت حالا تابعیت آمریکایی خانم صابری و تمایل آقای احمدی نژاد برای گفتگو با آقای اوباما، ایشون این نامه رو به نوعی نوشتن تا بتونن فتح بابی بکنن برای ترغیب یا تشویق دولت آقای اوباما در آمریکا برای انجام گفتگوها با ایران. منتها مشکلی که در این وسط وجود داره وجه المصالحه قرار داده شدن روزنامه نگاران و خبرنگاران و حالا در این مورد خاص شخص خانم صابری هستش در این قضیه، و اینکه ایشون در واقع قربانی این وجه المصالحه‌های سیاسی بشه و در حقیقت ایشون پوششی باشن برای تمایلات و خواست‌های شخصی یا دولتی آقای رئیس جمهور. این نگرانی و حالا سوء استفاده‌ای که قطعاً این اتفاق میتونه از عنوان خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری به وجود بیاره باعث شدش که یعنی دغدغه‌ای شد که روزنامه‌نگاران و وبنویسان ایرانی این نامه رو امضا بکنن و تهیه بکنن.
در این نامه شما چندین و چند پرسش رو هم از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی پرسیدین، از جمله اینکه در صورت تایید این گفته‌هایی که الان بهش اشاره‌ای هم داشتید، دستگاه قضایی با کدام توجیه قانونی، شرعی، عرفی و اخلاقی این گونه با خبرنگاری که در بازداشت به سر میبرد و از حقوق دادرسی به گفته این نامه عادلانه نیز بی بهره بوده برخورد کرده؟
واقعیت اینه که ایشون از سال پیش که بازداشت شدن در ابتدا به اتهام نگهداری مشروبات الکلی تا موقعی که حکم ایشون صادر شد از طرف دادگاه و قضاییه برای مدت خیلی طولانی هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشتن، یا در واقع دادگاهشون برخلاف اصول قانون اساسی که قطعاً جرم ایشون رو یک جرم سیاسی محسوب میکنه به شکل غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شدش. ضمن اینکه نحوه نگهداری ایشون که خیلی شایعات هم به وجود اومده که برای مدت طولانی ایشون در انفرادی بودن و مجموعه برخوردهایی که با خانم صابری شده برخلاف قوانین حتی داخلی و موضوع جمهوری اسلامی ایران بوده، از جمله حقوق قانونی و طبیعی زندانی به عنوان کسی که تحت مسئولیت سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه و در نهایت دولت قرار داره. این دغدغه‌ها باعث شده که پرسش به وجود بیاد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان نهادی که قطعاً باید تمام اقدامات و حالا قوانین موضوعش مرتبط با شرع اسلام باشه، به چه دلیل حتی از اجرای قوانین زیر نظر خودش هم در پرونده ایشون و البته بسیاری دیگر فعالان جامعه مدنی که الان در زندان به سر میبرن خودداری میکنه.
اما این مورد فقط در مورد رکسانا صابری بود؟
بله، اونجوری که شما میفرمایید درست هستش و ما اولین بار هستش که شاهد این هستیم که در واقع پرونده یک خبرنگار یا روزنامه‌نگار حالا به علت موقعیت خاصشون وجه المصالحه یک سری بازی‌های سیاسی قرار میگیره، حالا برای ارتباط با دولت آمریکا، در صورتی که ما شاهد بودیم حتی در زمان دولت آقای خاتمی از طرف قوه قضاییه حتی صحبت کردن از ارتباط با آمریکا هم جرم و مستوجب مجازات شناخته شده بود.
دلیلش چیه که دولت جمهوری اسلامی ایران این راه رو انتخاب کرده برای ایجاد یک رابطه به گفته شما با ایالات متحده آمریکا، اگر این مسئله رو بخوایم بپذیریم؟
این شایعه الان وجود داره و واقعیت هم این هستش که حالا دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون تمایل فوق‌العاده زیادی برای آغاز گفتگوها با دولت آمریکا به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای اوباما دارن. طبیعی هستش که ایشون حالا با توجه به روحیات خاصی هم که دارن آقای احمدی نژاد از تمام ابزارشون استفاده میکنن برای اینکه بتونن این گفتگوها رو شروع بکنن و به تبع ترقی ایشون احتمالاً این بوده که پرونده خانم رکسانا صابری هم میتونه در این راه بهشون کمک بکنه.
از خبرنگاران در بازی‌های سیاسی سوء استفاده نکنید. گفتگوی محمد زرقامی بود با محمد رضا یزدان‌پناه، خبرنگار در تهران، که از نامه‌ای میگفت با عنوان دیپلماسی رکسانا، نامه‌ای که شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی همون رو خطاب به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نوشتند و امضا کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
7:16 شب در تهران. در تهران میمونیم و با این خبر و گزارش، مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کردند که وزارت نفت یک طرح ملی رو در دست داره. طرحی که با استفاده از اون میتونیم 48 ساعت بنزین مورد نیاز کشور رو تامین کنیم. این رو مسئولان وزارت نفت میگن. مسئولان وزارت نفت ایران در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر که پرسیده چرا زودتر این کار رو نکردید، گفتند که ما فراورده‌های دیگری رو هم تولید می‌کنیم و چون خیالمون راحت بود که می‌تونیم بنزین کشور رو از بازار آزاد تامین کنیم، انرژی و تمرکز اصلیمون رو گذاشتیم روی اونها. در همین حال علی اصغر مرعشی، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، 11 اردیبهشت ماه به خبرگزاری فارس گفته بود که ایران 4مین تولید کننده نفت دنیاست ولی ظرفیت پالایشگاهیش برای تأمین بنزین مورد نیاز کافی نیست. اینها البته همه در واکنش به طرحی هست از سوی آمریکا دایر بر اینکه واردات بنزین به ایران از سوی این کشور تحریم بشه. ساعتی پیش در گفتگویی که با نصیر شیرخانی، کارشناس نفت در بیروت، داشتم، از ایشون پرسیدم آیا ایران واقعاً ظرفیت و توان تولید بنزین مورد نیاز کشور رو ظرف 48 ساعت داره؟ نصیر شیرخانی در بیروت:
نمیدونید ظرفیت پالایشی ایران مثلا در مورد پالایش بنزین اونقدر بالا نیست که بتونه نیازهای داخلی رو برآورد کنه و به خاطر همینه که ایران حدود 130 تا 140 هزار بشکه بنزین در روز وارد میکنه و این بنزین بیشتر از دپوهایی میاد که در خلیج فارس مثلا در کشور امارات متحده هستش و تنها راهی که میتونه نیازهای داخلی رو برآورده کنه باید دست به واردات بزنه، همونطوری که میدونید. والا من نمیدونم که میگن 48 ساعته مال یک روز میخوان تامین کنن، یک ماه رو، یک سال رو، مشخص نیستش و اینا میتونن قبل از اینکه تحریم‌های اقتصادی آمریکا عملی بشه بنزین رو وارد کنن و ذخیره کنن، ولی آیا ظرفیت ذخیره رو دارن در داخل ایران یا نه نمیکنم، یعنی اونقدر بتونن بنزین وارد کنن که میلیون ها بشکه وارد کنن و بتونن جاش بدن. از طرف دیگه هم اگه بخوان اینطوری اقدام کنن به واردات عظیم بنزین در حجم میلیون ها بشکه، فردا میبینی که قیمت بنزین خیلی میره بالا.
آقای شیرخانی، ایران 4مین تولید کننده بزرگ نفت جهان هست، چه میزان از بنزین مورد نیاز خودش رو ایران وارد میکنه؟
گفتم که حدود 140 هزار بشکه در روز وارد میکنه. یه مقداری میتونه مواد دیگر رو پاره شده دیگر رو صادر کنه، شاید مثلا نفت کوره و دیزل و LPG و اینا میتونه صادر کنه، ولی توانایی پالایش بنزین رو نداره. سالهاست که نتونستن واقعا پالایشگاه بزرگ جدیدی بسازن. قبلا میدونین که پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه دنیا بود، بیشتر از 600 هزار بشکه در روز داشت. الان ظرفیت این پالایشگاه خیلی پایین اومده و نتونستن سازش کنن.
دلیلش چی بود آقای شیرخانی؟
دلیل اصلیش بوده که خاطر همین جنگ و به خاطر تحصیلی که برای ایران بوده، به خاطر ارزون بودن قیمت بنزین در داخل کشور، هیچ سرمایه گذاری خارجی حاضر نبوده که بیاد در اونجا سرمایه گذاری کنه و پای پالایشگاه جدید درست بکنه. یعنی خود دولت هم اگه نگاه کنی میبینی که اگه پالایشگاه بسازه باید بنزین رو تقریبا مفت بفروشه. میدونی چی میگم؟ درنه که سلا دیدن که بهتر وارد کنن تا اینکه بیان میلیاردها دلار خرج ساختن پالایشگاه بکنن، از بنزین رو تقریبا به قیمت نازل بفروشن.
از چه شرکت های ایران عمدتا بنزین وارد میکنه؟
آره، این شرکت های مثل توتال و شل و بی پی و ویتول و ریلاینس، اینا دپو دارن کشور امارات، من جمله در جبل علی و فجیره، او از طریق این بندرهای امارات هست که به ایران بنزین فروخته میشه. اگر سازمان ملل متحد بیاد موافقت کنه که بنزین وارد ایران نشه، یعنی باید مجوز سازمان ملل باشه، مشکلات ایران زیاد میشه. ولی اگر فقط تحریم‌های اقتصادی مال کشور آمریکا باشه، در واقع نمیتونی جلوی واردات بنزین رو بگیری در ایران. کمبود بنزین وجود خواهد آورد در ایران، قیمتش بالا خواهد رفت، ولی ایران میتونه از طریق دیگه، از طریق دلال‌ها، از طریق افراد سوم بتونه بنزین کشور رو وارد کنه. نه کلن ولی تا اندازه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
باز هم در ایران، همزمان با اعلام موضع‌گیری جریان‌های سیاسی در ایران به نفع نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 22 خرداد ماه آینده، تشکلی هم به اسم اصولگرایان حامی میرحسین موسوی از بین جریان اصولگرایان مستقل اعلام موجودیت کرده. سعید ابوطالب، یکی از اعضای اصولگرایان حامی میرحسین موسوی و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، پیش از این گفته بود که این گروه شامل شخصیت‌های سرشناسی از روحانیون، نمایندگان ادوار مجلس، دانشگاهیان و اصحاب رسانه خواهد بود. حمایت این تشکل اصولگرا چند روز پس از اعلام نامزدی محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. علیرضا روحانی، روزنامه‌نگار در اصفهان، در مورد معنا و تأثیر حمایت بخشی از اصولگرایان از آقای موسوی به بهروز کارونی از رادیو فردا اینطور میگه.
این چهره هایی که الان در این قالب اومدن و از آقای مهندس موسوی اعلام حمایت کردن، یک بخشی از اصولگرایان معتدل و حالا شاید میشه گفت میانه و عقلگرای طیف اصولگرا هستن که به هر حال اکثریت چهره های برجسته این مجموعه که اکثرا در دوران نمایندگی خودشون در مجلس هم با تاکید بر این که به هر حال بر گفتمان اصولگرایی اعتقاد دارن، اما اتفاقا با پافشاری بر همین گفتمان اصولگرایی خودشون، آقای احمدی نژاد و عملا اصولگرا تصور نمی کردن و انتقاداتی به سیاست های دولت ایشون هم وارد می دونستن. عملا نمیشه حتی آقای احمدی نژاد رو به نوعی بر اساس صحبت ها و تحلیل هایی که پیرامون این قضیه هست، آقای احمدی نژاد رو نمیشه فردی اصولگرا نامید. ایشون رو بیشتر میشه در قالب جریان اقتدارگرا معرفیش کرد، به خاطر اینکه ایشون بسیاری از اصول، حتی اصول قانون اساسی رو هم در خیلی جاها زیر پا گذاشتن. نتیجتاً اینکه این حمایت نشون دهنده اینه که یک بخشی از بدنه عقلگرای اصولگرا هم به این جنبندی رسیدن که ایران امروز نیازمند فردیه که تا این فضای شفته و بحرانی و نابسامان تو حوزه‌های مختلف، حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوزه اقتصادی به ویژه، و به طور کلی فضای کشور رو تعدیل بکنه و به هر حال سکان هدایت کشور رو در دست بگیره و کشور رو در مسیری منطقی قرار بده. این میتونه اتفاقا نقطه مثبتی باشه و نشون دهنده مقبولیت و جامعه الاطراف بودن چهره‌ای مثل مهندس موسوی باشه.
چه تأثیری بر آرای اصولگراها به نظر شما خواهد گذاشت؟ این اعلام حمایت همراه با اعلام کاندیداتوری محسن رضایی که اصولگرا به شمار میره؟
مسلما بی تاثیر نخواهد بود، به خاطر اینکه همونجوری که حالا افراد سرشناسی در قالب این مجموعه الان اومدن و اعلام حمایت کردن از آقای مهندس موسوی، در این حال حضور آقای محسن رضایی هم باز نشون دهنده اینه که اولا انتقادات بسیار زیادی در داخل بدنه مجموعه اصولگرایی نسبت عملکرد 4 ساله دولت احمدی نژاد وارد هست. این نشون دهنده اینه که اصولگرایان اولا نتونستن به اجماع برسن، انتقادات بسیار زیادی در داخل مجموعه اصولگرایان و جناح موسوم به اصولگرا نسبت به سیاست دولت هست و به هر حال یک بخشی و به این کاهش محبوبیت آقای احمدی نژاد چه در بین چهره های تاثیرگذار و شناخته شده جناح اصولگرا و چه در بین بسیاری از مردم از طبقه ها و قشر های مختلف این میشه چنین تحلیلی رو روی این مسئله داشت.
علیرضا روحانی بود، روزنامه‌نگار در اصفهان، در گفتگویی با بهروز کارونی و از تشکیل تشکلی جدید به نام اصولگرایان حامی میرحسین موسوی صحبت می‌کرد. اما بعد از این همه صحبت از انتخابات و روزنامه‌نگار ایرانی و آمریکایی زندانی و همه اینها، خستگی در کنیم با یک لیوان چای که یک شنونده رادیو فردا به ما پیشکش کرده.
من می‌خواستم در مورد صنعت چای در ایران و گیلان صحبت کنم. من از املش تماس می‌گیرم. در استان ما به خصوص شهر ما املش چای کشت میشه و برداشت میشه. الان نزدیک به 10 تا 12 سال است که در این شهر همین رویه ادامه داره و از صنعت چای ایران هیچ حمایتی نمی‌کنه، علاوه بر این از کشاورزان هم هیچ حمایتی نمی‌کنن. خصوصاً که من خودم هم کشاورزم، بچه کشاورز هستم و شغل پدری هم صنعت چای، برداشت چای و کشت چای. بخصوص امسال و بخصوص سال‌های 83 که روند چای به هم خورد و مشکلاتی برای چایکاران پیش اومد، همه به سوی شهرها مهاجرت کردن. امسال نیز همین روند داره ادامه پیدا میکنه و اصلا از کشاورزان هیچ حمایتی نمی‌کنن و فقط اعلام می‌کنن که چای شما خریداری میشه، ولی تاکنون با اینکه چای در حال خراب شدن است هیچ توجهی به کشاورزان نمی‌کنن و فقط حرف میزنن، نه تنها به حقوق کشاورزان و کارگران و بقیه اقشار اجتماع توجهی نمی‌کنن، بلکه در همه امور بخصوص تو استانی که ما هستیم خیلی تبعیض است. تبعیض به صورت گروه بندی و طبقه بندی شده اجرا میشه.
صدای یک شنونده چایکار رو شنیدید از املش که شهرستانی از استان گیلان در جنوب دو شهرستان لنگرود و رودسر. اما شما هم میتونید نظراتتون رو از طریق این شماره تلفن با ما در میون بگذارید: 0042-02-2112-4113 و یا به این شماره به ما اسمس کنید: 0042-603-8750 و بریم به خبرهای ورزشی گوش کنیم با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 مدال طلا و 1 برنز قهرمان 19مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا شد. در ادامه این پیکارها که به مدت 2 روز در شهر پاتایا در کشور تایلند انجام شد، عصر یکشنبه فرنگیکاران ایرانی در 3 وزن دوم حریفان خود را شکست دادند و طلا گرفتند. در وزن 84 کیلوگرم طالب نعمتپور و در وزن 96 کیلو امیر علی اکبری در فینال حریفان قزاق خود را شکست دادند و در سکوی اول ایستادند و در وزن 120 کیلوگرم مسعود هاشمزاده در برابر دلال از هند به پیروزی رسید و صاحب گردن‌آویز طلا شد. تیم کشتی فرنگی ایران در روز اول این بازی‌ها توسط فرشاد علیزاده در 74 کیلو صاحب مدال طلا شده بود. تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز سفر به چین و کره شمالی روز دوم خرداد در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه می رود. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست افشین قطبی سرمربی تیم ایران، مبنی بر برگزاری یک بازی تدارکاتی، فدراسیون فوتبال این کشور مذاکرات خود را با 2 تیم عراق و سوریه آغاز کرد که در نهایت با فدراسیون فوتبال سوریه برای برگزاری یک بازی دوستانه با تیم ملی این کشور در روز دوم خرداد به توافق رسید. تیم فوتبال ایران بعد از انجام این بازی دوستانه روز 4 خرداد برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال چین راهی پکن می شود و سپس روز 14 خرداد برای مقابله با کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 عازم پیونگیانگ پایتخت این کشور خواهد شد. دیدار تیم‌های ایران کره شمالی روز 16 خرداد ماه برگزار خواهد شد. در شهر مادرید پایتخت اسپانیا، هواداران تیم فوتبال رئال مادرید بعد از شکست تلخ و پرگل دیشب در برابر بارسلونا همچنان در شوک هستند. دیشب و در آغاز هفته 34 لالیگا، رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو و در حضور نزدیک به 80 هزار تماشاگر با نتیجه تحقیرآمیز و بی سابقه 6-2 در مقابل بارسلونا سر تعظیم فرود آورد. بارسا با کسب این پیروزی دلچسب جمع امتیازات خود را به 85 رساند و یک گام دیگر به قهرمانی لالیگا نزدیکتر شد. ادامه بازی‌های هفته 34 امشب در برنامه است که در یکی از آنها اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در خانه از تیم ته جدولی رکرتیوو پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بعد از خبرهای ورزشی میرسیم به نزدیک میشیم به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. با خبرها و برنامه هفتگی صدای دیگر همراه ما بمانید.
این رادیو فرداست.
7:30 شب ایران و 5 عصر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در اون هستیم. با سلامی دوباره به شما شنوندگانی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید و با درود به شمایی که از این لحظه به ما پیوستید، در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم پس از شنیدن خلاصه مهمترین خبرهای روز، همونطور که گفتم، برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید. پیش از همه اینها روزا آژیری یک بار دیگه در استودیو کنار من هست با خلاصه مهمترین خبرهای روز.
با سلام. محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام و از نامزدهای محافظه‌کار انتخابات ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شدت انتقاد کرد و گفت آقای احمدی نژاد کشور را به آستانه پرتگاه کشانده است. آقای رضایی روز یکشنبه در کنفرانسی خبری همچنین ادبیات رئیس جمهوری ایران درباره برنامه اتمی را ماجراجویانه خواند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را حدود 20,000 نفر اعلام کرد. بر پایه آمار این وزارتخانه شمار مبتلایان به HIV در ایران از دسامبر گذشته تا کنون بیش از 1,000 نفر افزایش یافته است. برخی از مسئولان بهداشتی ایران در گذشته درباره آمارهای رسمی در این زمینه ابراز تردید کرده بودند. شیرین عبادی وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل از تراشای بین‌المللی برای آزادی رکسانا صابری روزنامه نگار ایرانی آمریکایی حمایت کرد. خانم عبادی با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای خانم صابری ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام باعث شده تا جان این روزنامه نگار به خطر بیفتد. نخستین ایرانی و بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در ادامه با اشاره به تلاش‌های نهادهای مدافع حقوق بشر برای آزادی خانم صابری از وی خواست که به اعتصاب غذایش پایان دهد. ارتش پاکستان ستیزه جویان طالبان را به نقض صریح توافق صلح در دره سوات متهم کرد. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای طالبان را به غارت یک بانک در این منطقه متهم کرده و نوشته است که ماموران امنیتی چندین خودروی حامل بمب را در دره سوات کشف کردند که ظاهراً برای حملات انتحاری در نظر گرفته شده بودند. در این بیانیه همچنین ستیزه جویان مسئول حمله به یک شبکه برق و منفجر کردن یک پل در دره سوات معرفی شدند. دولت کردستان عراق امروز یک شنبه حمله هوایی ایران به روستاهای کردنشین عراق را محکوم کرد. هلیکوپترهای ایرانی روز شنبه گذشته دیروز برای مقابله با شورشیان کرد به 3 روستای کردنشین در خاک عراق حمله کردند. این نخستین باری بود که ایران از نیروی هوایی برای مقابله با کردها استفاده کرد. گزارشی درباره شمار تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. تیم ملی کشتی فرنگی مردان ایران قهرمان مسابقات آسیایی 2009 شد. در این مسابقات که در شهر پاتایا تایلند برگزار شد، کشتیگیران ایرانی با کسب 4 مدال طلا، 1 برنز و 2 مقام پنجمی در مکان نخست قرار گرفتند.
ممنونم، روزا آژیری بود و خلاصه مهمترین خبرهای روز که البته با کمی توپخ هم همراه بود. و بشنویم برنامه هفتگی صدای دیگر رو، 39 برنامه صدای دیگر رو که همکارم رویا کریمی اون رو تهیه و اجرا کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته رادیو فردا باز هم من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا بار دیگر در فضای داغ انتخاباتی ایران به مسائل زنان و مطالبات آنها بپردازیم. با ما بمانید. یک مصاحبه مطبوعاتی، یک بیانیه و صدها امضا. این آغاز حرکتی است که از سوی بنیانگذاران آن همگرایی زنان برای طرح مطالبات نامگذاری شده است. امضا کنندگان بیانیه نهایی این همگرایی که نام خانم‌ها عظمه طالقانی، الهه کولایی، سیمین بهبهانی، فرزانه طاهری، شهلا اعزازی، شهلا لاهیجی، شیرین عبادی، نوشین احمدی خراسانی و منصوره شجاعی نیز در میان آنها دیده می شود، در بیانیه خود از رئیس جمهور آینده خواستند تا ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بدون قید و شرط بپیوندد و نیز قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به ویژه اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی را با گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط بازنگری کند. و اما در میزه گرد این هفته یه برنامه صدای دیگر، خانم مرضیه مرتضی لنگرودی از زنان فعال سیاسی در ایران و از اعضای گروه ملی مذهبی و خانم دکتر شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس حضور دارند تا در این میزه گرد به چرایی تشکیل این همگرایی و نقدهایی که در مورد آن وجود دارد بپردازیم. ابتدا از خانم مرتضی میخواهم تا به ما بگویند که چه نیازهای پایه‌ای سبب شد تا این همگرایی در میان گروه‌های مختلف فکری زنان ایرانی شکل بگیرد.
طرح مطالبات زنان برای اولین بار نیست که مطرح شده. شیوه‌اش یک مقداری به نظر من عقلانی‌تر شده. سال‌هاست که تو جریان بحث زنان و انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب، زن‌ها سعی کردن با مشارکت خودشون، در واقع بخش از اون اصلی‌ترین مطالبه‌شون که آزادی، دموکراسی و عدالت رو از طریق مشارکت های دست جمعی و بعد به تدریج وقتی که ناامید می شدن از بعضی از دولت مردان با مثلا تحریم یا در واقع بی‌اعتنایی خواسته و مطالبات خودشون رو ابراز کنن. اما سال 1384 آخرای در واقع دوره آقای خاتمی همین همگرایی و ائتلاف اون موقع به اسم هم‌اندیشی زنان بود صورت گرفت که مطالبات زنان رو از طریق تجمع خیابانی روبروی درب اصلی دانشگاه با حدود چندین هزار نفر زن در واقع مطالباتشون رو بیان کردند و اونجا از طریق تجمع کردند. در جریان انتخابات نهم که آقای احمدی نژاد آمدن سرکار، بعد از اینکه سیاست‌های سرکوب دولت نهم بیش از پیش آشکار شد، مطالبات زنان بیش از پیش سرکوب شد، همه گروه‌ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران در انتخابات دهم به این نتیجه رسیدن که یک جمع‌بندی از رفتار سیاسی و مدنی خودشون در جریان نهمین دوره انتخابات که منجر به آمدن آقای احمدی نژاد شد داشته باشند. از جمله جنبش زنان. زنان هم با جمع‌بندی از رفتار سال 84 و سرکوب‌هایی که شده بود، با جمع‌بندی از اینکه بتونه نظرات و مطالبات اکثریت خاموشی رو که شرکت نمی‌کنن و به اضافه اینکه زنان یه بخش زیادی از این اکثریت خاموش رو هم تشکیل میدن، اقدام به این کرد که بیانیه‌ای بر مطالبه محوری، اول یک ائتلافی از گروه‌های مختلف زنان که چون جزایر پراکنده این منور بودن تشکیل بده و بعد بتونه که جمع‌بندی بکنه و روی مطالباتی که مشترک بین همه زنان رفع کلیه اشکال تبعیض و به اضافه تغییر و قانون اساسی بود، این دوتا مطالبه‌ای بود که برای همه گروه‌های زنان مطرح بود. این رو به صورت یک بیانیه منتشر کرده و انتظار داره که کاندیداهایی که اعلام کاندیداتوری می‌کنن در برابر این مطالبات برنامه‌ای بدن و سعی می‌کنه که از طریق این برنامه‌گیری از اونها و هم خودش رو مطرح کنه، هم مطالباتش رو در سطح جامعه مطرح.
خانم شفیق شما نظرتون چیه در این مورد؟
در هر حال صحبتی که خانم مرتضی لنگرودی کردن خیلی جالبه، به خاطر اینکه سه تا کلمه کلیدی هست: جنبش های زنان، مطالباتشون، بازنگریشون نسبت به رفتار گذشتهشون و حالا یک شیوه جدید. من فکر می‌کنم ایشون بر اساس تاریخچه‌ای که گفتن خب این نتیجه رسیدن. حالا من این تاریخچه رو چجوری می‌بینم؟ همینطوری که به درستی گفتن خانم مرتضی لنگرودی، بعد از انقلاب و به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، اول یک سرکوب کاملی صورت گرفت از زنانی که این مدل رو نمی‌پذیرفتن، که ما اون رو تو تظاهرات ضد حجاب اجباری دیدیم. دیگه من واردش نمیشم چون وقت نداریم. عده زیادی از زنان و مردم کلن جامعه بخشش که این مدل رو نمیخواست بپذیره در پرتو امکانات جنگ و اینا سرکوب شد و به عقب رونده شد و خب در اون فضا و شرایط ایشون راست میگن. یه بخش دیگه از زنانی که خب بخشایشون هم ملی مذهبی ها بودن به این نتیجه رسیدن که باید برن دنبال این که یک راه حل هایی به قول ایشون عقلانی واقع گرایانه پیدا بکنن و یه جوری در شرایط موجود پیش ببرن. گویا میشه فقط با وارد کردن زنها در ارگان های قدرت مسئله زنها رو حل کرد. خب این روش به بن‌بست رسید. با به بن‌بست رسیدن این روش‌ها جریان‌های جدیدی امواج نوعی شروع شد که این موج نو خودش رو با دو تا مسئله مشخص می‌کرد و متمایز می‌کرد از اون روندی که خانم مرتضی لنگرودی میگن. یک، علمداد کردن یک چشمانداز فمینیستی برابری خواهی بود که این رو در مسئله تغییر برای برابری در کمپین 1 میلیون امضا دیدیم که البته ایشون و بسیاری دیگه جزء منتقدینش بودن. بنابراین این جریان که برآمد کرد، این برآمد در مقابل بنبست اون روندی بود که ایشون میگن و امروز با این بیانیه دوباره دارن بهش برمیگردن، البته با همکاری بخشایی که از زنان پیشرویی که در پایه‌گذاری کمپین 1 میلیون امضا مثلا نقش داشتن، که اصلا در این زمینه ما نمیتونیم مثلا از همگرایی جنبش‌های زنان صحبت کنیم، ما میتونیم از همگرایی تعدادی از زنان فعال و حق‌خواه صحبت کنیم، اینو قبول دارم، ولی نمیتونیم بیان بگیم جنبش‌های زنان همگرایی کردن برای که به کاندیداها بگن شما فلان کار رو بکنید یا نکنید. ولی این مطالبه محوری اگه قراره به اینجا بکشه که بیایم در یک بیانیه‌ای که کاملا مغشوشه تا اونجایی که به این دور اول بحث برمیگرده، یک مسئله همگرایی جنبش‌های زنان نیست بلکه همگرایی بخشی افرادی از زنان هست، این همگرایی خلاف حرکت کمپین 1 میلیون امضا که مطالباتش خواستای محوریش بر اساس مراجعه به کنوانسیون های بین المللی مسئله برابری خواهی رو مطرح کرد، با چشم داشتن به افق‌های جامعه مدنی الان وارد یک مبارزه محدود و بسیار بسیار دست پا شکسته شده که افقی نداره، افقش بسته هست به جمهوری اسلامی و به ولایت فقیه و به اون 3-4 اصلی که اصلا در این بیانیه ازش صحبتی نشده. اینجا یک برش میکنه اتفاقا از درآمد امیدبخشی که داشت کمپین 1 میلیون امضا، یعنی در واقع این یک جور مبارزه انتخاباتی هست برای کسانی که در گروه‌های سیاسی هستن، خب برای اونا فایده خواهد داشت، ولی برای جنبش زنان به نظر من هیچ فایده‌ای در این متصور نیست.
خانم مرتضی در مورد جمله پایانی خانم شفیق که پیش بینی می‌کنن که هیچ فایده‌ای برای زنان ایرانی نخواهد داشت، این همگرایی چه پاسخی دادین؟
به طنز خدمت خانم شفیق عرض کنم، همینقدر که خانم ما متوجه شدن هیچ فایده‌ای براشون نداره، خودش یه فایده است. هیچ نمیتونه باشه. ولی مورد این که جنبش زنان رو محصول کردن به جنبش کمپین و بعد مطالباتش رو محصول کردن به یک مطالبه، این تقلیل‌گرایی جنبش زنان است. به اضافه این که کمپین سردمداران امضا کردن این رو و مطالبات حداقلی و حد اکثریشون هم لغو کلی اشکال تبعیض هست و اصلاح قانون اساسی که دو تا مطالبه عمده بوده از طرف کمپین کاملا تشویق شده، امضاشون هست، تو هیئت‌های اجرایی ائتلاف هستن و بخشی از سامانه‌ایش هم به عهده‌شون هست. اما اینکه شما جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان اکت سیاسی داشته باشه، این دور از ذهن نیست. واقعیتش اینه که اون اکت سیاسی باید در واقعیت جامعه که در زندگی می‌کنه صورت بگیره، چون اساساً سیاست به معنای پرواز بر بال آرزوها و تعمیم آرزوهای خود به سطح جامعه نیست، بلکه حرکت کردن بر روی یک واقعیت و زمینی حقیقی واقعی هستش که جنبش‌ها روش حرکت می‌کنن و گام برمی‌دارن. بنابراین باز هم من تکرار می‌کنم، بحث همگرایی جنبش زنان در ایران که تعریف دیگری از کلمه ائتلاف هست، روی طرح مطالبات صورت گرفته. برای اینکه این مطالبات طرح بشن چه راهکار دیگری سرکار خانم شفیق با توجه به محدودیت ها و نقاط ضعف و حسن و قوتی که در فعالان جنبش در ایران وجود داره پیشنهاد میکنن که بهتر بود جنبش زنان از جمله جنبش کمپین که مورد توجه و عنایت ایشون هست در میگرفتن، این طرح رو بگن، قطعا اگر قابل استفاده باشه چه دلیلی داره که جنبش زنان در ایران از اون بهره نبره.
و من یه صحبتی رو اضافه میکنم به صحبت های خانم مرتضی. خانم شفیق، به نظر میرسه که فعالیت های زنان در ایران، من حتی اینجا به عمد نمیخوام از کلمه جنبش یا کمپین استفاده کنم، داره به شدت به اونها هزینه هایی رو تحمیل میکنه که بعضی اوقات به نظر میرسه که بار هزینه اونقدر زیاده که میتونه نکات مثبت رو بپوشونه. 70 نفر در طی سال گذشته زنان ایرانی رو داشتیم و مردان ایرانی رو داشتیم که به واسطه فعالیتشون برای کسب حقوق برابر کارشون به زندان کشیده، احکام کیفری بهشون تعلق پیدا کرده و در حال حاضر یک نفر هم داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. چه اشکالی داره اگر در یک مقطعی از زمان یک چنین حرکت اجتماعی به دنبال کسب مشروعیت باشه، یعنی با نادیده گرفتن بخش‌هایی که میتونه قابل نقد باشه اما در حال حاضر واقعا این جنبش نمیتونه اونها رو به نقد بکشه، به دنبال مشروعیتش باشه، مطالباتش رو مطرح بکنه و حتی انتخاباتی رو که شاید از منظر بسیاری انتخابات کامل و دقیقی نباشه رو به مشروعیت بشناسه تا خودش بتونه مشروعیت کسب کنه و بار هزینه‌ای رو که میپردازه کم کنه.
برای خودم به هیچ عنوان این جایگاه رو قائل نیستم که بخوام به کسانی که اونجا هستن بگم چه کار بکنید. من به عنوان یک فردی فقط میتونم بگم من چه کار میتونم بکنم اگر در اونجا بودم. کمان کاری که بسیاری از زنانی که شرکت نکردن در این همگرایی دارن انجام میدن. بنابراین بحث در خارج و در داخل کشور نیست خانم مرتضی، خانم کریمی. بحث سر یک اختلافی هستش که هم اونجا هست هم اینجا هست. هم کمان که بسیاری خب این رو امضا کردن در اینجا هم بسیاری دارن. برای چه این مرزها مطرح نیست؟ دو تا سوال خیلی مهم می تو این صحبت‌های شما و صحبت‌های خانم مرتضی لنگرودی هست که ما میتونیم راجع بهش فکر کنیم بدون اینکه من اعتقاد داشته باشم که حقیقت مطلق رو دارن. اول اینکه من بازم تاکید میکنم همگرایی جنبش زنانی در کار نیست، یعنی جنبش اجتماعی زنان با این شکلا تعریف نمیشه. ولی وقتی که شما وارد یک عرصه خیلی مهم میشین که مسئله انتخابات هست که کاملا تلفیق داره با تصویری کل ساختار سیاسی یک نظام از خودش میده، دیگه مسئله انتخاباتی در کار نیست، انتصاباتی هست. خب این انتصابات وقتی که وارد این عرصه ها ما میشیم به اسم دموکراسی با بهترین آرمان ها دست میزنیم به یک نوع جعل مفاهیم که خب به شکل مخالف خودش عمل میکنه و فاقد مشروعیت میکنه زنان ایران رو، یعنی اون گفتاری رو که دنبال این راه حل هست فاقد مشروعیت میکنه، چون که بر اساس یک مفاهیمی است که پایه در واقعیت نداره. از اونجایی که همه واقع گرا هستن و میخوان دنبال واقعیت بشن، خب از همون واقعیت شروع کنیم. بحث من اینه که اون جهشی که کمپین یک میلیون امضا کرد توجه کنیم که نقطه قوت این جهش این بود که سر جای مناسب خودش بود، یعنی در درون جامعه مدنی. ولی وقتی که شما وارد بازی قدرت میشین، وقتی که وارد بازی میشین که تمام چارچوباش رو حکومت تعیین کرده، هیچ گونه امکانی چیزی که جنبش یک میلیون امضا رو برجسته میکرد ویژه میکرد همه ازش گرفته میشه. و منم فقط از این مقایسه قصدم اینه که چون میخوایم تو واقعیت صحبت کنیم و تبدیل میشه به همطوری که تو خود بیانیه به شکل مخشوشی گفته شده به یک شرکت در کارزار انتخاباتی، در صورتی که کارزار انتصاباتیه. خوب بود که توی اون اعلامیهشون مینوشتن که این انتخابات اگرچه آزاد نیست، حداقل یک جمله اینجوری رو مینوشتن که به اون حرفای خودشون وفادار بمونن. میدونید یعنی من فکر میکنم که این فقط یک عدم دقت تصادفی نیست، این یک جور عوض کردن جاه، یعنی یک جور عوض کردن جا هست که میتونه برای کسانی که تو احزاب سیاسی هستن یا خودشونو وابسته به اونا میدونن جالب باشه، چون که باعث شده که یک بخشی از زنانی رو که توی کمپین بودن جزء پیشروان این بودن با خودشون همگرا کنن. خب تو این دیگه دستاوردی نیست، چون این دستاورد جامعه مدنی ایران مدت هاست به این نتیجه رسیده که این انتخابات به جایی نمیرسه، مدت هاست به این نتیجه رسیده. این توهمی نیست که فرو ریخته بشه با این حرکت، برعکس یک جور ساختن مجدد توهمی است که فرو ریخته شده. حالا برمیگردیم به سوال خانم کریمی و من تموم میکنم خیلی خلاصه. مسئله سرکوب که مدت های طولانی ادامه داره، خود شما بهتر از من میدونین که چه موقعی که همکاری کردن سرکوب بود، چه موقعی که همکاری نکردن سرکوب بود. یعنی این ماجرا برمیگرده به ساختار این رژیم که هیچ گونه مخالفتی رو تحمل نمیکنه، حتی یک امضا گرفتن ساده رو. چه جوری میشه با شرکت در بازی رژیم سرکوب رو تخفیف داد؟ واقعا من از حل این معادله عاجزم. فقط برعکس میتونم بگم که این میتونه منجر به تشدید سرکوب بشه، به این معنی گویا اونایی که نیامدن اینا واقعا مثلا یه جور دیگه فکر میکنن، در صورتی که اینجوری نیست. کسانی که نیامدن تو این همگرایی شرکت کنن مثلا از چهرهای دیگه فعال، من مطمئنم که اونا به دلایل خودشون نیامدن، به دلیل همین که اصلا کاندیدایی وجود نداره که بتونه با آزادی حرفاشو بزنه. بنابراین اونا رو متهم میکنن، این تبدیل میشه به اینکه یک عده مارک جور دیگه میخورن و برعکس زمینه برای سرکوب بیشتر آماده میشه. البته این فقط یک فرضیه است، میخوام بگم میتونیم از این برم تابلو رو نگاه کنیم. اما در نهایت برای که جمع‌بندی بکنم، سالهای سال استبداد اینو به ما نشون داده که باید زبون خودمون رو حرف بزنیم. زبون خودمون هم باید یک زبونی باشه که حداقل سر جای خودش باشه. بیایم بگیم خیلی روشن در یک بیانیه، بخشی از گروه‌های سیاسی، زنانی که متعلق به گروه‌های سیاسی هستن، تصمیم گرفتن در این کارزار انتخاباتی از طریق برخورد به مسائل زنان شرکت کنن، چه بهتر، بدم نیست این کارو بکنم، ولی اسمشو رو خودش بذارن، نگن همگرایی جنبش زنان. اون وقت یک عده‌ای از زنان دیگه هم که زنان فعال و برجسته جنبش فمینیست ایران بودن قبول کردن که وارد این سناریو بشن. و به نظر من خب این تبدیل میشه به یک محملی برای گروه‌های سیاسی که کار خودشون رو با این چهره‌ها پیش ببرن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مرتضی، البته من میدونم که شما نماینده کمپین 1,000,000 امضا نیستید در این ماجرا و بیشتر چهره سیاسی هستید که وارد این داستان شدید. ملی مذهبی ها و جبهه مشارکت دو تا تیپ کاملا مشخص سیاسی هستن که در این همگرایی حضور دارن. شما از منظر در واقع یک نگاه سیاسی، این قرار گرفتن نمایندگان جامعه مدنی رو در کنار زنانی از گروه های سیاسی توی این همگرایی چجوری تحلیل میکنید؟
قبل از اینکه پاسخ به این سوال بشم، من هرگز نگفتم که جنابالی که پرسشتون بود، من نگفتم که همچین همگرایی یا ائتلافی موجب میشه که سرکوب کم بشه. برعکس، ما منتظر سرکوبش هستیم، یعنی منتظر هستیم که به جرم همین کنار هم قرار گرفتن هزینه های بیشتری رو بپردازیم. در هر حال من این رو یک کار کم هزینه یا بی هزینه نمیبینم اساسا. فقط میدونم که استراتژی استفاده از فضای انتخاباتی و امنیت حداقلی که در این فضا هست برای طرح مطالبات زنان استراتژی بسیار خوبی هست که جنبش زنان هم از اون بهره میبره و این بهره بردن برمیگرده به جریان هم‌اندیشی زنان که اتفاقا همه خانوم ها در ایران حضور داشتن سال 82-84. پس بنابراین که به قول خودشون کمپین از دل او در آمد، از دل یک همچین بحثی در آمد، از دل یک همچین فضایی در آمد. این رو به کرات گفتن، نوشتن و تا حالا نه خانم شفیق نه هیچ کدوم از اینها با یک همچین تحلیلی مخالفتی نکردن.
درسته، بلکه دو مسئله جدا بود.
خانم مرتضی لنگری
متوجه
کمپین هست.
من
یک و دوم
کاملا از اون دل اون در اومد، ولی اون هم سمتش یک طرف دیگه بود، این هم اندیشی سمتش یک طرف دیگه است. شما یه بازگشت میکنین،
نه من
یک شکلی رو میگیرین ولی محتواش خالی میشه برمیگرده به قبل از اون تجمع. مشکلی که من دارم با این فکر اینه، وگرنه من که با شما موافقم که هماندیشی رو من انکار نمی‌کنم، همگرایی رو من انکار نمی‌کنم، میگم خیلی هم عالی، ولی این همگرایی و این هماندیشی سمت و جهت و تظاهرات یک چیز دیگه بود، به طرف اون طرفی بود که از توش کمپین درمد. حالا برگشته این جدیده، این نوع جدیدش داره برمیگرده به قبل از اون. اینو من مشکل دارم باش.
من خدمتتون میخوام عرض کنم، شاید نپذیرید، و اون این که تفکیک مدنیت از سیاست، تفکیک قدرت، تفکیک هستش که حکومت‌های توتالیته و اقتدارگرایان این تفکیک رو به کار میبرن. همچنان که اساساً اونها جوامع رو دو قطبی و چند قطبی میکنن تا اینکه قدرت پایدار بمونه. تفکیک زن و مرد، زنان مردانه کردن جامعه، تفکیک مدنیت از سیاست، تفکیک نمیدونم حوزه‌های مختلف از یک مسئله زنان، چون تمام مسائل اجتماعی دیگر و قدرت سیاسی و اقتصادی با کلیت ساختار سیاسی اقتصادی جامعه مرتبطه. و اگر جنبش های اجتماعی، من نمیدونم چجوری شما میتوانید از سیاست جداش کنید، اما جنبش های اجتماعی زمانی که به نتیجه میرسه برای که تغییر محقق بشه هم سیاسی میشه هم خواهی نخواهی رادیکال.
همین،
من میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر کسانی به این نتیجه به نظر من بسیار خوب برسن که در زمینه واقعیت اجتماعی، بستر حیات اجتماعی خودشون، حتی در حداقل ها بتوانن از این تفکیک ها عبور کنن و به یک نوعی یک پارچگی برسن و حتی بخوان تو همین مملکت هم باشن، هزینه هاشم بپردازن، سرکوب هاشم پذیرا بشن، این فی نفس چه اشکالی داره؟ مضافه به این که در بحث قبلی که سرکار خانم شفیق داشتن، این نکته رو بگم که سایر گروه های کمپین هیچ کدومشون اعتراض نکردن، چون اونها هم در همین واقعیت اجتماعی به سر میبرن، نگفتن که ما اینجا داریم کار خلاف اصول رفتار اجتماعی جنبش مدنی انجام میدیم. حالا یه بخشیشون هم که نپیوستن یا سکوت کردن، لااقل فکر کردن که شاید سکوت کنن ببینن که نتیجهش چی میشه. من نمیدونم نیتشون چیه، اما به نظر من این همگرایی فقط طرح مطالبه داره میکنه از قدرت سیاسی. اگر حتی قائل باشیم به تفکیک مدنیت از سیاست، همگرایی که در یک رفتار مدنی صورت گرفته داره فقط از مطالباتش و از قدرت سیاسی میگه. این که کاندیدا اعلام نکرده که بگیم حالا وارد عرصه قدرت سیاسی شده. به همه مخاطبش قدرت سیاسی،
میدونم، متوجه شدم،
یه چیز دیگری مخاطبی جنبش اجتماعی جز حکومت و قدرت سیاسی چیست؟
خانم
مرتضی، من بحث شما رو متوجه شدم. سوال آخرتونم کلیدیه. مخاطب یک جنبش اجتماعی مردم هست در شرایط توتالیتاریسم. کاملا بحث اولتون رو قبول دارم. مدنیت و سیاست اصلا از هم جدا نیست. یعنی درست به همین دلیل این کار غلطه، درست به همین دلیل این بیانیه مغشوشه و درست به همین دلیل کوچکترین حرکتی که در ایران صورت میگیره سیاسیه. حالا میریم سر نکته دوم. وقتی که همه چیز
سیاسیه، پس بنابراین جنبش‌های مدنی این مرز ظریف حرکت خودشون رو که به طرف مردمن یا به طرف قدرت تمامگرا چجوری باید مشخص کنن. این جز در مرزهای ظریفی که اتفاقا در اون باز هم جهش کمپین یک میلیون امضا بود، این باز ظرافت، حالا من نمیدونم تخیل بود، فکر بود، اندیشه بود، هر چی بود، به هر حال این درش متبلور شده بود و به همین دلیل خیلی اقدام جالبی بود و برجسته بود و هستش همینطور. من اصلا فکر نمی‌کنم که این تموم شده، این ادامه داره، این ادامه داره و مطمئنم فکرای جدیدی هم پیدا خواهد شد. من تا این فکر، این همگرایی، این جور حرکت سیاسی کردن، اتفاقا این تقلیل دادن سیاست به سیاست بازی، می‌دونید، چون اینجا یک بازی سیاسی وجود داره که این بازی سیاسی رو صاحبان قدرت کردن، این چارچوب این مبارزه و کارزار انتخاباتی رو اینا کشیدن و متاسفانه این کار چارچوب شکنی نیست، متاسفانه قرار گرفتن درست در اون چارچوبه. نه تنها به هیچ چیزی که توی خود اون 20 میلیون خاموش هم جواب نمیده که خود شما به درستی گفتین، به هیچ چی جواب نمیده بجز به این یک میل و به یک شوری که ممکنه در اون خانما بوده، در شما بوده، که ما بیایم با این مفاهیم رو با هم دیگه تلفیق کنیم. متاسفانه این تلفیق از اونجایی که بدون توجه اتفاقا به این ربط سیاست و مدنیت، درست اگه شما بخواین از اون اصلی که خودتون گفتین و من باهاش موافقم حرکت کنین، درست نباید اینجوری حرکت بشه، چون این اتفاقا برعکس، شما هرم رو برعکسش کردید. خب دو جمله میذاشتن تو، میگفتن که این انتخابات، ما میدونیم که این انتخابات آزاد نیست، تموم شد. کما که الان در ایران با بلندگویی اینو میگن آدما.
خانم شفیق، تو هم که بندازی کافی بتونیم فرصت بدیم به خانم لنگرودی که پاسخ سوالات شما رو بدن و فکر میکنم در واقع با صحبت خانم لنگرودی ما میتونیم بحث رو ببندیم.
بنا به نوع تفکرم فکر میکنم هر چیزی که انسان بنویسه ناقصه و قطعاً این بیانیه هم حرف اولو داره نه حرف آخرو. نشستای بسیار طولانی است بخوایم حساب کنیم، حدود 200 نفر ساعت کسان مختلفی نشسته بودن، از نمایندگان زنان زردشتی، ارامنه، مسلمان و گروه‌های مختلف نشستن تا این بیانیه همونطوری که می‌بینید با همین نواقصی که کم و بیش آشکارم هست در اومده. به هر حال این حاصل خرد جمعی بخشی از سالن جنبش زنان در ایران است که در اومده و امروز هم همونطوری که با تو همون جمع هم گفتیم، نه آغاز و نه انجام جهان است. قرار نیست که با یک بیانیه همه چیزها گفته بشه و همه مطالبات خواسته بشه یا همه موضوعات به طور مطلق بررسی بشه و پاسخ داده بشه. این اولیش قطعا اشکالاتی داره، این اشکالات بعدن ممکنه تاثیرش رو بیاره. ولی من نمیدونم که چیزی که سرکار خانم شفیق میگن، اگر ما مثلا همین دو کلمه رو که اتفاقا دخول ایشون همه تو روزنامه‌ها دارن مینویسن و مشکلی هم نیست که انتخابات آزاد هست، یا این رو مثلا ما میذاشتیم، چه تفاوتی میکرد؟ آیا تمام اون اشکالاتی که گرفتن به این بیانیه برطرف میشد؟ از نظر من قطعا نه. اون اشکالاتی که از زاویه نگاه ایشون وجود داره قطعا سر جاش بود، حالا یه دو تا جمله هم اضافه شده بود. واقعیتی که ما درش به سر میبریم اینه که همین کمپین یک میلیون امضا در دل همین جامعه سرشار از سرکوب و اقتدار شکل گرفته، همونطوری که 8 سال جنبش اصلاحات و آقای خاتمی که وقتی که آمدن حدود 2500 NGO شکل گرفت برای زنان که زنان درش فعالیت کردند و مطالبات بیشتری رو به دست آوردن و اساسا درک بیشتری از حقوق خودشون و آگاهی‌های جنسیتیشون دست آوردن، در همین کشور با همین شورای نگهبان با همین نظارت‌ها صورت گرفته. بحثی که همگرایی زنان داره مطرح می‌کنه، بحث گسترده شدن هرچه بیشتر مطالبات زنان در عرصه‌های وسیع‌تر اجتماعی است و یه همچین چیزی رو فرصت‌های کم پیش میاد. همینطور که اگر ما همین بیانیه رو نداده بودیم، من امروز با خانم شفیق و شما نمی‌شستم راجع به این مسئله حرف بزنم، شاید 1 میلیون نفر هم گوش بدن. همین صحبتی که ما داریم با هم میکنیم یا فضایی که در داخل ایران ایجاد کرده، نشاطی که داده به بخش فعالان زن و سایر مردهایی هم که حتی نسبت به مسائل زنان بی‌اعتنا نیستن، اینا خودش دستاوردشه و بد نیست. اما اینکه نواقصی داره، این نواقص میتونه در بیانیه‌ها یا اطلاعیه بعدی هم جبران بشه که من امیدوارم اینطور باشه.
خانم مرضیه مرتضی لنگرودی از زنان فعال سیاسی در ایران و از اعضای گروه ملی مذهبی و خانم دکتر شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس. به پایان دفتری دیگر از برنامه‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم، اما پیش از خداحافظی یادآوری می‌کنم که کمتر از 24 ساعت بعد از پخش این برنامه در رادیو فردا می‌توانید متن آن را هم در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. با این امید که هفته آینده نیز شنونده برنامه ما باشید، روز و روزگار بر شما خوش باد.
یه
قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
البته حکایت فیلترینگ هم همچنان باقی است. با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت ما بشید و همونجا نرم افزار نسیم یعنی فیلتر شکن رادیو فردا رو دانلود کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. اما تازه ترین فیلتر شکن ما هستش siachale.com. siachale یعنی siachale.com. siachale.com. همکارم حسین قویمی در ساعت 8 شب به وقت ایران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.